نه جزء موضوع له مسمى. هاکذا در اولیت و ثانویت، این آقا ساعت 5 اومد، اولیت برش عارض شد، اون آقا ساعت 6 اومد، ثانویت عارض شد. این لازمه اومدن مقدم و مؤخره، ولی اگر عکس میشد او اول نمیشد، ثانی میشد، ای اول میشد. این از لوازمات معنایه. اما در اسود و ابیض جزء معنای اسود است، که اسود هم اسود جسمون عرض علیه السواد، ابیض جسمون عرض علیه البیاض، که جزء معنایه. در زمائر هم همین جور است. در زمائر موضوع له هو مذکرون غائب، موضوع له انت مذکرون مخاطب، مخاطب را حاضر بهش میگن. موضوع له انا مذکرون متکلم یعنی حاضر. پس در زمائر حضور و غیبت جزء ما بزله، اما در اسم ظاهر که زید است، غیبت جزء ما بزله نیست. طفل اسمش زید گذاشتن، حاضر باشه غایب باشه کاری نداریم. حاضر برای مفرد مذکر مشار اله، حاضر باشه نباشه کار نداریم، لکن حضور لازمه اشاره است. اینو برای خود یاد داشت کن. ها قلت الفرق ان الوصفين المتضادين في نحو الاسود والابيض جزء مفهومهما، جزء موزده اسود ابيض است. بخلاف نحو السماء والارض فانهما لازمان لهما، لازم خارجی شده است که آسمان بالا باشد و زمین پایین، لازمان لهما، خارجان زیرش یا بالاش نیست، خارجان ان مفهومهما. اون دو معنا که ارتفاع انحطاط از معنای سماع از خارجند. و اما الاول و ثانی، اینا چکارش کنیم چون خود اشکال دارد مطلب. و اما الاول و ثانی و این کالت الاولیت و ثانویت جزئین من مفهومهما، اگرچه اولیت و ثانویت جزء مفهوم این آقای اولیست که ساعت 5 اومده، اون آقای دویمی ثانویت، و ثانویت جزئین من مفهومهما، لکنهما لیسا به متضادین، لکن اینها هم یک قید متضادین درش نیست. متضادین دو قید داریم، یتعاقبان فی محل واحد و یکون بینهما غایت الخلاف. این قید در اول ثانی نیست، غایت الخلاف نیست. بین اول و دویم خیلی بعد است، یا بین اول و پنجم آکذا، بین اول و پنجم خیلی بعد است، یا اول و بیستم. غایت الخلاف میرد اون آخر عدد با اول اون آخر آخر که اونم آخرش پیدا نتونستیم چقدره، بینشون غایت الخلافه. چرا ربطی به اول و دویم داره؟ پس در اول و ثانی می شود یک مقداره که بگوییم که مثل اسود ابیضه که جزء معنایه، لیکن قید غایت الخلاف درشون نیست. اینم یک خود ذوق خوبی میخواد. لیکنهما لیسا به متضادین، چرا؟ اذ لیسا بینهما غایت الخلاف، بل غایت الخلاف، یلا که بین اولیت و ثانویت غایت الخلاف نیست. لأن العاشره ابعد من الثانی، دهم با اول ابعد، که نه تا وسطش، هشت تا وسطشون فاصله داره. مع ان العدم معتبر فی مفهومهما، مطلب دیگر این است که در اول ثانی قید عدمی داره. اول کدوم بود؟ گفتیم اول یکون سابقا علی الغیر ولا یکون علیه شیء سابق، قید عدمی داره. ثانی کدام بود؟ یکون ثانی تعریف کرد. ثانی چه بود؟ ثانویت مسبوق به واحد لا ازیت. خب مع ان العدم معتبر فی مفهومهما فلا یکونان وجودیین، چون عدم درش دخالت داره. تموم شد. ثم بین سبب کون التضاد و شبهه جامعا وهمیا بقوله. میگیم خب حالا خدا رحمت کنه آیت الله شمس رضوان الله علیه، این بزرگوار آخرش غریب مرد، لکن یک نفر طلبه ای خدمتی کرده که من یقین دارم پیش خدا خیلی قدر داره این طلبه، احترام کرد خیلی زیاد، دفنش کرد اینها. حاصل ایشون میگن این نغمه هودی که خوندی نتیجهش چه شد؟ اصطلاحش این بود، مطالبی که گفته میشد و گفته میشد، بعد میگفت این نغمه هودی نتیجهش چه شد. حالا ایشون هم میگه خب ما تا اینجا گفتیم قوه واهمه دو شیء متباین را کاری میکنه که انسان هر دو را با هم میبینه. میگیم آخر این قوه واهمه سببی دارد که این کار میکند یا بی سبب است؟ میگه سبب دارد، سبب دارد و هیچ کار بدی خوبی هر کاری بی سبب نمیشه. میگه سبب دارد که قوه واهمه دو شیء متباین را یک جا میبیند. ثم بین سبب کون تضاد یا شبه تضاد جامع وهمیان، که سبب چه شده که ضدین را جامع وهمی میکند، قوه واهمه با هم جمع میکند یا شبه تضاد که الان فارغ شدیم. فانه ای الوهمه ينزلهما ای التضاد و شبه التضاد منزلت التضایف، بدت این که قوه واهمه کارش همیشه غلطه، متضادین را متضایفین میبینه. متضایفین اون است که تصور این بدون اون نمیشه، تصور اون بدون این نمیشه. متضادین هم خیال میکنند همین جور است که این بدون اون نمیشه، او بدون این نمیشه. کار قوه واهمه همیشه غلط است. فانه ای الوهمه ينزلهما تنزیل میکند متضاد را یا شبه تضاد را منزله تضایف. در چه منزله تضایف میداند؟ فی انه لا یحضر لا یحضره احدهما، بل لا یحضره احد المتضادین. زمین داره شما لا یحضره یا نداره؟ شما داره؟ خیلی خوب، بزن به وهم. بله، فانه لا یحضر اون وهم احد پیش وهم، لا یحضره یعنی حاضر نمیشد پیش وهم احد متضادین او شبیهین بهما الا و یحضره الاخر، که مکرر گفته شد که متضادین اسم علی تا برده شود اسم حضرت عمر علیه السلام میاد و بالعکس، یا اسم حضرت صدیقه سلام الله علیه برده شود اسم عمر میاد. اینا که انه ای بدون او نمیشد، او بدون ای نمیشه. مثل پدر و ابن، تا پدر ثابت کنیم معلوم شد ابن داره، ابن ثابت کنیم معلوم شد پدر داره. حضرت آدم ابن هست یا نیست؟ نیست، چون پدر نداره. عیسی پدر هست یا نیست؟ چون پسر نداره. بله، لا یحضر اون وهم را احد متضادین او شبیهین به متضادین الا و یحضره الاخر. ولذالک تجد الزده اقرب خطوراً بالبال مع الزد من المغایرات. خیلی دیگه یک چیز آفتابی، آقا دو نفر با هم زدیت دارن، خود صد نفر طلبه داریم، همین این دو نفر اسم هر کدامش آوردش او یکی در ذهن میاد، واقعی طلبه کار ندارن به کار، اونا اسمشون نمیاد. این یک چیز ذوقی بدیهیه تقریبا. ولذالک تجد الزده اقرب خطوراً بالبال مع الزد من المغایرات، قید اقرب است، اقرب است از مغایرات دیگر، التي ليست از دادن له، که باقی ها زد نیستن. تا حضرت زهرا بیاد خب خیلی بودن، چرا عمر تنها پیش میاد؟ باقی ها در ذهن نمیاد. فهمیدی شبش چیه؟ نفهمیدی. خب ليست از دادن له، فانه شأن چنین است، قل ما یخطر بالبال السواد الا و یخطر به البیاض و کذا السماء و الارض. یعنی ان ذالک التنزیل مبنی على حکم الوهم. ظالم به حضرت صدیقه تنها و یکی نبوده، همه ظالم بودن. اللهم لعن اول ظالم قصد قال محمد، همه یعنی. لیکن واهمه میگد این یکی هست و دیگر نیست. اما عند التحقیق ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه. یعنی ان ذالک التنزیل، که این تنزیل می کند ضدین یا شبه ضدین را به منزله تضایف، کار وهم است. وهم هم همیشه حکمش غلط است. مبنی علی حکم الوهم. و این لا اگر کار وهم نباشد فالعقل یتعقل و کل من هما زاهدن عن الاخر. عقل میگه بابا سیاسی است دیگه، نمیرد بین سفیدی در دنیا خدا خلق کرده یا نکرده، سفید سفیده، نمیرد اگر بین که خدا سیاهی خلق کرده یا نکرده، فقط میخواد اینو ببیند میگه این سیاست. از ابوالعلای معری نقل میکنن که گفت، چون میگن بعضی کور مادرزاد بوده، گفت من دو آرزو دارم، یکی این که نهر را ببینم که آب جریان دارد یعنی چه. لذا حافظم اشاره به همین میکند، بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشاره به جهان گذرون ما را بس، نفس نفس هی دارد عمر میرد میرد، یک دفعه آقا میفته و بیا تشیه. یکی میگو سفیدی را میخوام ببینم، سفیدی چه شکل است؟ و سفیدی را ببیند محتاج نیست که سیاهی را ببیند، خدا بهش چشم بده میبیند امام ها همه سفیدن، لیکن قوه واهمه خیال میکند اینها متوقف به یک دیگر است. و الا فالعقل یتعقل کلا منهما ظاهلا عن الاخر، ظاهلا غافلا، یعنی عقل غفلت دارد از سیاه، سفید را میفهمه. و بالعکس وليس عنده ما يقتضي اجتماعهما في المفكره، در نزد عقل یک چیزی نیست که این هر دو را با هم باید ببیند، میگه اینو دید به او کاری ندارد، اونو دید به این کاری ندارد. او خیالیون عطف على وهمیون، میگه این خیالیون عطف است بر اون وهمیون که امروز مشغولش بودیم، و المراد بالجامع الخیالی که فعلا وسط آدم برای فردا انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. أو خيالي عطف على وهمي، والمراد بالجامع الخيالي أمر بسببه يقتضي الخيال اجتماعهما في المفكرة، وإن كان العقل من حيث الذات غير مقتضي لذلك. وهو بحث ما و در اقسام جمع کننده بود، فرمودن که گاهی دو چیز را عقل با یک دیگر جمع می کند، این اسمش گذاشتیم جامع عقلی. گاهی قوه واهمه دو چیز را با هم جمع می کند، این اسمش گذاشتیم جامع وهمی. و گاهی خیالات دو چیز را با هم جمع می کند که الان مشغولش می شویم، اینه میگن جامع خیالی. یک شعری کسی گفته است، تمام مطلب امروز در همین یک شعر است. میگه شطر در خواب بیند پنبدانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه. اون شاعر دیگر میگوید عمرم به خیال یار بگذشت، آری به خیال بگذرد عمر. اون شاعر دیگر خیلی خوب میگد، میگد هر کسی اون نقش خود بیند در آب، بذرگر باران و گازر آفتاب. افسانه هایی درست کرده اند برای اینکه خیالات در انسان اثر می کند و یک مطالبی به نظرش میاد. الان دو سه مثالی اینجا نوشته شدن، من این شرح متولم آوردم، یک دو مثالی هم اینجا هست، اینه میخونیم و خوندن لازم نداره، فقط همین قدر باید انسان ذوق داشته باشد. مثلا طلبه غالبا خواب میبیند مدرسه و کتاب و درس، خیلی نادر است که یک طلبه ای خواب ببیند که رفته در فاحشه خانه مثلا یا در قمارخانه مثلا. چون انسش با همین کتاب و درس و بحث هست. و همچنین عطار غالبا در خواب میبیند قند رفته کپون گرفته و فروخته استفاده کرده، شکرها کذا حاصل. هر کس به فکر خیشه، کوسه به فکر ریشه است. این معنای خیالات است. حالا عبارت میخونیم انشاءالله یواشیاش میفهمید. او خیالیون، یعنی جامع، گاهی جامع خیالیه، یعنی خیالات دو چیز را با هم جمع میکند. علیکم السلام. عطفون علا وهمیون، میگد این عطف است بر اون وهمیونی که جلو خونده شده. والمراد بالجامع الخیالی، مراد به جامع خیالی که یا اش یا نسبت است، یعنی این جامع منسوب به خیالات است. یکیش میگم ولو نمیخواستم بگم چاره نیست، یک کسی میگن تقریبا امور زندگانیش مختل بود، خیلی پست بود از بابت معاش، این همیشه در فکر بود که خدا روزی مرا وسعت بده. اتفاقا در خواب دید که دوتا چشمه دارد آب ازش میاد. از کسی پرسید که این چشمه ها چیه؟ گفت اون چشمه که خیلی ازش آب میاد روزی فلانیه، این چشمه ای که کم کم آب میاد این روزی توه. گفت خب من این چشمه ای که روزی من گشادش میکنم. تبرزین و تیشه و کلنگ و وسائل برداشت و ده بزن که چشمه را گشادش کنه. یک دفعه از خواب پرید دید انگشت تو دماغ کرده. و این دماغ خودش در خواب دیده چشمه روزی. مرحوم ها شیخ عباس در تتمت المنتهی می نویسد که زبیده زن هارون رشید لعنت الله علیه این در خواب دید که همه مردم دارن باش جماع میکنن. بیدار شد و خیلی وحشت گرفتش. بکنیدش گفت که برو پیش ابن سیرین بگو کسی که امس خواب دیده تعبیرش چیه. کنید اومد پیش ابن سیرین و گفت که بله زنی امس خواب دیده تعبیرش چیه. گفت تو خواب ندیدی، او کسی که خواب دیده به من بگو تا من تعبیرش کنم. برگشت به زبیده گفت، زبیده گفت خود چاره نیست برو بهش بگو که زن خلیفه هم چه خواب دیده. آمد گفت خود از این شخص کار خیری سر میزند که تمام مسلمین ازش استفاده میکنند. این بود که یک قناتی درست کرده هست که تا حالا هم هست که میگن هر وجبش یک سکه طلا خرج شده برای مکه و منا آب کشید. خب زن است، زن که خواب همینجور میبینه دیگه. کار زن همش اینه که کسی باید جمع کنه به مناسبت خودش خواب دید. این امر خیالی است که هر چیزی که در ذهن انسان باشد همون گاهی به خوابش میاد. بیداری هم عین خواب است، هیچ فرق نداره. در بیداری هم بعضی ها که هوای ریاست دارن شب و روز میگن انشالله من رئیس میشم، انشالله رئیس میشم. ما دیدیم آقا بعضی برادر را که همش در تهیه اسباب ریاست بود، آخرش از گرسنگی طلب شد، وسائل هی ترتیب میداد اینایی که میخوان رئیس بشن. خلاصه این است که خیالات در انسان اثر عجیبی داره. خب والمراد بالجامع الخیالی امرون، مراد به جامع خیالی چیزی است که به سببهی، به سبب اون چیز، یک تزل خیال و اجتماع هما، که به سبب اون چیز خیال میگیرد انسان را و دو شیء را با هم میبیند. یک تزل خیال و اجتماع هما فی المفکره، مفکره را دیرز خوندیم. و این کان العقل من حیث الذات غیر مقتضی لذالک، اگرچه عقل میگد بابا اینها سبب وجود شیء نمیشن، لکن خیالات ولش نمی کند، لذا همیشه در تهیه اسباب است. با اینکه عقل میگد بابا تو به این درجه نخواهی رسید، نادر است که کسی به این درجه برسد. غیر مقتضی لذالک، و هو اون امر خیالی چیه؟ و هو ان یکون بین تصوریهما تقارن فی الخیال. این است اون چیز که دو چیز را همیشه در نظرش مقترن یک دیگر میبیند. حالا مثال میداند، مثل طلبه همیشه کتاب و قلم و کاغذ و درس و بحث را با هم میبیند. ان یکون بین تصوریهما تقارن فی الخیال سابق علی العطف. لازم است که تکلم کند و این دوتا را به یک دیگر عطف بگیرد. قبل از این که این دوتا را با هم عطف بگیرد، او خودش به هم عطف شده در قوه خیالیه با هم جمع شده اند. سابق علی العطف. خدا رحمت کند استاد ما رضوان الله علیه در تعبیر خواب تقریبا شاید ابن سیرین وقت بود. هر کس هر خوابی میدید بهش میگفت، تعبیر میکرد به قسمی که کلهو خود قصده و همونجورم نیشد. یه گفتی من به ایشون عرض کردم که آقا من خواب دیدم که حضرت امیر یک الاغی میخواد سوارش بشه. عمر از این طرف خلش میده اون طرف میفته، ابو بکر از این طرف خلش میده این طرف میفته. فکری کرد، گفت دو نفر رئیس اسم برد، گفت این دو نفر در صدد میشن اون رئیس واقعی که اعلمه از کار بیاندازدش. این قصه واقع شد که روح عمر در ای بود، ابو بکر در ای. اون را هی اسباب چینی میکردن، اعلامیه ها میدادن، لابد ایرانم رسید. یک اعلامیه های عجیب غریب که این وهابیه، این اندر فتوه داده که زن مرجای تقلیل، یک چیزهایی. این است که واقع مطلب گفت، گفت بالاخره این رئیس میشد، لیکن اینا هی از اولاغ میاندازنش، این طرف اون طرف هی اعلامیه برزدش میدن. خیلی عجیب است. سابقا علی العطف لأسباب معدیت الی ذلک، یعنی سببها ادارت در عالم ذهن که این دوتا را با هم میبینن. و اسبابه ای اسباب التقارن فی الخیال مختلفه، اسبابی که امور را در خیال بشر با هم جمع می کند مختلفه. در طلبه سببی هست که همیشه در فکر کتاب و قلم و اگر جا ندارم مدرسه و الی آخر. بقال عطار در این زمان همیشه در فکر اینه که من چطور برم با فلانی که کوپن ها دستشه، سیگار ها دستشه، چطور برم سیگار زیاد بگیرم بیارم 6 تومن بخرم 40 تومن بفروشم. تو خواب بیداری همش تو این فکره، اما طلبه ابدا در این فکر نیست که من برم سیگار زیاد بگیرم بهمن 1-6 تومن از دولت بیارم بفروشم 50 تومن. هیچ طلبه تو این فکر نیست. اسباب اقتران در خیال مختلف هست. و اسبابه ای اسباب التقارن فی الخیال مختلفه. و لذالک بدن به همین اختلاف و به جهت همین که اسباب مختلفه است، اختلافت صور و ثابتت فی الخیالات ترتبا و وضوحا. صوری که در ذهن هست مختلفه. یکی خیلی اشتیاق دارد به قاچاق فروشی، این شب روز سیگار بهمن در خواب ببیند که رفته از اون متصدی 1000 تومن بهش داده، مثلا 50,000 فرد بگیر استفاده کرده و مسئله باب فعلله و تفعلله. ولذالک اختلافت صور و ثابتت فی الخیالات ترتبا و وضوحا. بعضی از زود مترتب میشد در ذهن شخص، بعضی دیرتر. فکم من صور لا انفکاک بینها اصلا فی خیالین. چه بسیار صوریست که در ذهن بعضی اشخاص ابدا جدایی نداره. اونی که کار قاچاق فروشیه که میخواد سیگار 6 تومنی را 50 تومن بفروشد، او همیشه سیگار میبینه. در بیداری هم گاهی اتفاق افتاده در فکر همینه، میگد الان که رفتم 50 دانه مثلا از اون دست سیگار ها میگیرم میفروشم به مردم، بعد بگید 5000 تومن استفاده میکنم. اما طلبه ابدا در ذهنش نمیاد. اما او قاچاق فروشی خیلی در این صدد نیست، پیش آمد کرد نکرد، او کمتر تو این فکر میفته. فکم من صورین بله ترتبا فكم من صور لا انفكاك بينها اصلا في خیالین. یک افسانه رابط بین شما هم شده از افسانه ها شنیدین، میگن یک خانواده بودن همه کر بودن، کر، پدر کر، مادر کر، دختر کر، پسر کر، همه کر بودن. یک کسی شب اومد دیدن اینا، با اون پدر داشت صحبت میکرد و پدر نمیشنید که داره چی میگه. و بله خدا اگر داد خونه وسط وسیع تری انشالله تهیه میشه. این در فکر خونه بود، این احوال پرسی میکرد و میگوید بله خونه بهتری باشه خوبه. زن گفت که بله اگر مثلا گوشواره و نمیدون چیز نقره هم باشد من راضیم. او در فکر او بود. پسر گفت که بابا دختر دهقان باشد یا دختر آقا باشد من میخوامش، فرق نداره برای من. اون دختره میگوید که طلب هم باشه من راضیم. یه متحلیل بود من چه میگم اینا چه میگن. این تجربه شد آغازی حرفا. فکم من صور لا انفکاک بینها اصلا فی خیال و هی فی خیال آخر مما لا یشتم اصلا، ابدا تو ذهنش قاچاق نمیاد، سیگار قاچاق نمیاد. و کم من صور لا تغیب عن خیال، چه بسیار صوریست که از خیال بعضی اشخاص هیچ منفک نمیشد، همیشه در فکره. و هی فی خیال آخر ما لم یک ما لا یک قطو، ابدا در ذهنش نمیاد. تمام شد. ولی صاحب علم المعانی فضل و احتیاج الی معرفت الجامع، میگد کسی که میخواد دارای علم معانی باشد باید اقسام جامع را بشناسه تا بتوند بین اموری که با هم ارتباط دارد جمع کند. یک وقتی عرض کردم، حالا باید عرض کنم، این نصاب و سبیان آقا، یعنی گاهی خدا میدونه معجزه کرده که این چه فکری داشته است. فرس، اسب و بغل، استر و سرد و زین چقدر با هم متناسبند. شعرهای هرزگیش یک وقتی میخوندم، حالا نمیخونم. بله، ید و جارحه دست و خلقوم نای، خود دست همیشه به دهن میره. و نصاب را اگر خوب اهل ذوق باشی، عجیب و غریب جامع را پیدا کرده. میگه خیلی برای شخصی که دارای علم معانیه جامع اشیا را بشناسد، و جامع یا خیالیه یا وهمیه یا عقلیه، هر چه هست جامع میخواد. ولی صاحب علم المعانی فضل و احتیاج الى معرفت الجامع لأن معظم ابوابه الفصل والوصل، که در اول کتاب خوندیم که چرا باب فصل و وصل جدا کرد، گفت به جهت اینکه بعضی ها منحصر می دانند مسئله علم معانی بیان را در فصل و وصل، که بفهمد این دوتا با هم جامع داره عطف بگیره، جامع نداره عطف نگیره. ولی صاحب علم المعانی فضل احتیاج الى معرفت الجامع. یک مطلبی که از کنم انشاءالله میفهمیم. در این آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب این تقریبا دشمن ترین علی قائل در تفسیر، که این درباره علی و اهل بیت است. دیگه از ابن حجر دشمنتر علی در مفسرین نداره. او نوشته جماعتی آمدن اشکال کردن، گفتن این درست نیست، چون صدر آیه، آیه قبلش درباره زنهای پیغمبره، بعدش هم درباره زنهای پیغمبره، چطور معقوله که این وسط مخصوص علی و فاطمه و حسنین بشه؟ بعد منصفین سنی آمدن گفتن بابا جون اصل مناسبت ندارد که در بین حالات زنهای پیغمبر و زنهای پیغمبر در وسط بیاد به اهل بیت پیغمبر خدا خبر بده که انما یرید الله. میگه جامع نیست اینجا. منصفین سنی گفتن جامع خوبی هست، تو نمیفهمی، بی جهت نیامده این وسط انما يريد الله، مقصد اینها لازمه که انسان گول نخورد که اون بدبخت میگد نخیر این مال عایشه و امثالش است، اهل البیت یعنی زنهای پیغمبر. این علم که علم معانی بهش میگن بیجهت نیست، معنا دوتایه، یکی معنای تصوریه و یکی معنای تصدیقیه. معنای تصوریه قرآن هر پیرزنی میفهمه، عمده معنای تصوری نیست، معنای تصدیقیه. معنای تصوری یعنی تحت اللفظ، تحت اللفظ قال موسی، گفت موسی، این هر پیرزنی میفهمه. اما مقصود خدا از مخصوص علی و فاطمه و حسنین بشه. بعد منصفین سنی آمدن گفتن بابا جون اصل مناسبت ندارد که در بین حالات زنهای پیغمبر و زنهای پیغمبر در وسط بیاد به اهل بیت پیغمبر خدا خبر بده که انما یرید الله، میگه جامع نیست اینجا. منصفین سنی گفتن جامع خوبی هست، تو نمیفهمی، بی جهت نیامده این وسط انما یرید الله، مقصد اینها لازمه که انسان گول نخورد که اون بدبخت میگه نخیر این مال عایشه و امثالش است، اهل البیت یعنی زنهای پیغمبر. این علم که علم معانی بهش میگن بی جهت نیست، معنا دوتایه، یکی معنای تصوریه و یکی معنای تصدیقیه. معنای تصوریه قرآن هر پیرزنی میفهمه، عمده معنای تصوری نیست، معنای تصدیقیه. معنای تصوری یعنی تحت اللفظ، تحت اللفظ قال موسی، گفت موسی، این هر پیرزنی میفهمه. اما مقصود خدا از این قال موسی فلان و فلان، مقصود خدا چیه؟ اونو باید پیدا کرد. لذا این ظاهر لفظ را دیده انما یرید الله لیذهب عنکم و یطهرکم تطهیرا، خود ظاهر معنی تحت اللفظی یعنی ای اهل بیت پیغمبر. اهل بیت هم غالبا به زنهای پیغمبر میگن. این دلالت تصوری را گرفته، دلالت تصدیقی هنر است. لذا من هی داد میزنم با بزرگان، خیلی میگم آقا آخه شما چرا اینجورا برای قرآن میبرید، همش ترجمه میکنین دلالت تصوری را، مقصود خدا را بیان کن که خدا اینجا چه گفته چه میخواد. پس علم معانی خیلی زحمت میخواد که دو آیه به هم عطف شود جامعش چیه، عطف نشود مانعش چیه. اینها لازمه، هوایی نیست که قرآن دهی ترجمه کنی بدی دست چهار تا مسلمون یوراونه را غلط معنا کنی. آخه نمیشد اینجور، نکنی اینجور، آخه چرا این کارو میکنی؟ ولی صاحب علم المعانی فضل و احتیاج الى معرفت الجامع لأن معظم ابوابه الفصل والواصل وهو مبني على الجامع. سنگ زیر بنا به اصطلاح امروزی ها جامعه، باید سنگ زیر بنا را پیدا کنی که اینجا میشد وصل روش گذاشت یا میشد فصل روش گذاشت. لا سیما الخیالی، خصوصا جامع خیالی را باید انسان خیلی زحمت بکشد تا بفهمد که اینجا جامع داره یا نداره. لا سیما الخیالی، فإن جمعه على مجرى الالف والعاده، هر آن عاقل که با مجنون نشیند نگوید جز حدیث از روی لیلی. تو که با مجنون حرف میزنی ببین اون در خیالش چیه، اطراف او بحث کن. مجنون در خیالش همش لیلی است، با او اطراف لیلی بحث کن. اما اون آقایی که اصلا به لیلی ارتباطی نداره، تو در اطراف لیلی اونجا بحث نکن، ببین اینا با چه الفتی دارن، با چه آشنایی دارن، اون را بحث کن. فَإِنَّا جَمْعَهُ عَلَامَتْ. یک وقتی دیدم تو رادیو یک کسی گوش دادم، یعنی میگفت که بله فلان زید این قدر بزرگواره که لوله را واز میکند یک خدا میگه میبنده. خب این به عادت عوام داره حرف میزنه. یعنی چه؟ یک فضل نیست، تو فضلش به فضلا بگو. یه حرفا چیه؟ فَإِنَّ جَمْعَهُ عَلَى مَجْرَى الْعِلْفِ وَالْعَادَةِ، جمع امور خیالیه بسته به عادت اشخاص است. به حسب انعقاد الاسباق فی اثبات صور فی خزانه الخیال. بگرد عقب اسباب که بین فکر این شخص بین چه و چه منس داره، اون سبب رو پیدا کن، بعد باش حرف بزن. اگر طلبه یه بگو کتابا الحمدلله خوب چاپ میشه، کاغذ هم ارزون شده، از این حرف بزن. به بقال سر گذر بگی الحمدلله ایزا کتابا خوب چاپ میشه، آسونه، دولت حمایت. بقال میگن این حرفا به من چه درد میخوره؟ به من بگو ماست مالیاتش کم شده، تا مزد برم خانه نو ماست بخورم. اسباب جمع شدن در فکر طرف را پیدا کن. به حسب انعقاد الاسباب فی اثبات الصور فی خزانه الخیال، و بیان الاسباب مما یفوته الحاصر. میگه ما نمیتونیم اسباب جمع شدن در افکار بشر را بیان کنیم، چون بشر اقسام مختلفه داره، ذوقه های مختلفه داره، قابل حصر نیست. بله برای عاشق و معشوق میتونیم بفهمیم که اسمی از معشوق ببر، بیا وطن دوست اسمی از وطن بیار، بیا بلبل حکایت از وطن گوی، سخن از بلبل شیر سخن گوی، این برای وطن دوست. اما اونی که میگه وطن، این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورار نام نیست، تو نگو ایران وطن منه، این وطن نیست که. حب الوطن من الایمان، اینه که من ایران دوست داشته باشم، من دین خود دوست دارم. ایران چیه؟ افغانستان چیه؟ هند چیه؟ این چیزها مذاقها فرق میکنه. و بیان الاسباب مما یفوته الحسن، و لهذا امثله و حکایات ذکرت فی المفتاح. و برای این که جامع در اشخاص فرق میکند، مثالها و حکایاتیست در مفتاح. یکیش من نوشتم، اینو آوردم که براتون بخونم. یعنی یکیش اینجا نوشتم، جلو هم گفتم. و لهذا المقام امثلتن و حکایات، و حکایتن طویله و ظریفه. ذکرت فی المفتاح، اینا در مفتاح نوشته شده. و نحنو اشرنا الی حاصل بعض منها آنفن، میگم مد جلوتر چند تاش اشارتن گفتم. و نذکرو حاصل بعض آخر ها هنا، بعضی اینجا من میمیسن. و هو انهو حکیه ان جندیان و سائقان و صاحب بقرین و معلم سبیانین. میگه چهار نفر با هم رفیق بودن، یکی جندی ارتشی، یکی زرگر، یکی صاحب گاوی بوده، و یکی معلم بچه ها معلمی. طلع علیهم القمر، یک دفعه ماه در اومد از افق. فاراد کل تشبیهه به احسن ما فی خزانه خیاله، هر کدوم خواستن ماه را به یک چیزی که پیشش حسن داره تشبیه کنن. فشبهه الجندی بالجنه المذهبه، جندی گفت مثل سپر طلا میمونه، چون کار ارتشی او زمان ها سپر بوده دیگه، تشبیه کرد به سپر طلا، چون همیشه در فکر این است که در میدان حرب سپر طلایی داشته باشه. و سائق به صدیقه المدوره من الذهب، زرگله گفت به به مثل تکه طلایی میموند که آبش کرده باشند و مدور باشه، چون او ذهنش همیشه طلایه. و سائق به صدیقه المدوره من الذهب، و صاحب البقر بالجبن الابیض، صاحب بقر گفت این ماه مثل پنیری میمونه که از شیر مایه زدنش، چون همیشه در فکر که گاوش بزایه شیر بده، شیرش پنیر درست کنه بیاره بازار بفروشه. و معلم و سبیان، عمده اینه، معلمای قدیم که تو ده درس میدادن، نه اینایی که دولتی هست. او وقتی که اینو دید گفت به به، گفت این مثل اون نونایی هست که شهر جامعه بچه از خونشون برم بیارن. چون همیشه در فکر نون بود. و معلم و سبیان به رقیف احمر یسلو الیه من بیت اهد سبیان. این است که هر کسی اون نقش خود دیند در آب. خب حالا گوش بده. یک تکه دیگه میگم، من اینا مرض دارم از چند نجم نمیشنم. در نجف آقا یک شخصی خیلی فاضل، خیلی من خودم ندیدم شنیدم، یعنی اون کس به من گفت. خب این مغزش کار کرده بود که از جمله رؤسای درجه یک بشد. غالبا آقازاده ها را درس میداد، اونم درس خارج. آقازاده معروفن دیگه، پسر فلانی. یک طلبه افغانی رفت و پای درسش، و این طلبه از غالب اون آقازاده ها چیز فهمتر بود. بعد اون خود اون طلبه افغانی به من صحبت کرد، گفت که وقتی رفتم اونجا درس تموم شد و بعد به من گفت که من بعد از درس به تو کاری دارم. گفت من از خدا خواستم. گفتم داود بعد از درس دیدم من طلبه افغانی فقیر، شاید میخواد یک پولی هم به من بده. این مجلس خلوت شد و شما به چه میدان درس ما اومدید؟ گفتم چطور؟ گفت آبروی من میده، میگن این طلبهاش افغانیه، میگه اینجا نیه. گفتم منتظر باش که خدا پدرش در میاره. خدا میدونه به یک ذلتی افتاد که اگر بگن به حالش گریه میکنی. نه رئیس شد، نه آبرو من شد، تا امروزم بگم چه شد بمونه. این خیالات اینجور وادار میکنه. تو چطور طلبه افغانی درس تو بنده میگه حد که نمیشه؟ حال تو او سرتو با این عقلت. این خیالات اینه گرفته که من آقازاده ها را درس بدم، اینها ترویج مره میکنن و من میشم آدم. تو از اول خرید بیچاره، تو نمیفهمی، خودت نمیشناسی. خب و بیان الاسباب مما یفوته الحاصر و لهذا امثله و حکایات ذکرت فی المفتاح. تمام شد. و قد زهره، حالا میخواد لب مطلب رو بگه. لقد زهر لك مما ذكرنا ان ليس المراد بالجامع العقلي ما يكون مدركا بالعقل. اشتباهات مصنف یکی یکی نگاه نگاه. از این بیانات ما ظاهر شد که نیست مراد به جامع عقلی این که مدرک بالعقل باشد. عقل کلیات میبیند، اینها ای که جامع خارجی پیدا کردن اینا جزئی هست، مدرک به عقل نیستن اینها. لیس المراد بالجامع العقلی ما یکون مدرکن بالعقل و بالوهمی ما یکون مدرکن بالوهم. حاکم باید عقل باشد، حاکم باید وهم باشد، حاکم باید خیال باشد، نه این که مدرک عقل است، مدرک وهم است. مدرک مثلا در همینی که مشغولی مدرک خیال است. حاکم خیال میکند یا حکم میکند به اجتماع اینها. یقینا مدرک خود این عادت است، هوای نفس است، که هوای نفس میگد این دوتا با هم باشه خوبه. مدرک نه عقل، نه وهم، نه خیال. اون سی که به قوه خیالیه پیدا کرده که من اگه فلان طلبه را درس بدم رئیس میشم، این اونس این دوتا را جمع میکند و خیالات میگد، میگد درست است، نگذار طلبه افغانی درس بیاد که آبروت میره. این حاکمیت از طرف خیاله، ولی مدرک و مدرک هوای نفس است. این هوای نفس گرفته یه رمش مرضی پیدا کرده. ليس المراد بالجامع العقلي ما يكون مدركا بالعقل وبالوهم ما يكون مدركا بالوهم وبالخيالي ما يكون مدركا بالخيال. چرا این مدرکات نیستن اینها؟ لان التضاد و شبه التضاد ليس ليس من المعاني التي يدركه الوهم، تزاد و شبه تزاد مدركش وهم نیست، حاکم وهم است. ليس من المعاني التي يدركها الوهم، وكذا التقارن في الخيال ليس من الصور التي تجتمع في الخيال. تقارن بين قلم و کاغذ و امثالش اینها را خیال جمع نمی کند، بلکه خیال وادارش می کند که اینها را به هم ببینم. ليس من الصور التي تجتمع في الخيال بل جميع ذلك معان معقوله. همه اینها کلی است، کتاب کلی، نه متولی بالخصوص، قلم کلی، نه اون قلمی که دست فلان آقایه. طلبه در خیالاتش جمع شده کتاب و قلم، اما نه این قلم فرد، نه اون قلم فرد، بل جميع ذلك معان معقوله. تمام شد. و بعضهم لما لم یقف على ذلك اعترض اولا به ان السواد والبياض مثلا محسوسانه، فكيف يصح ان يجعل من الوهميات. بعضی ها میگن اصل این مطالب رو نفهمیده، آمده یک اشکالی کرده. گفته شما میگی سواد و بیاض اینها تضادشون، بینشون تضاده. سواد و بیاض محسوسه، به چشم میبینیم، این سیاه او سفیده. چطور اینا وهمی حسابش کردی؟ وهمی اونیست که بهش دیده نشد، اینا بهش دیده نشد. این اشکال کرده بعد جوابی داده است. و بعضهم لما لم یقف على ذلك اعترض اولا به ان السواد والبياض مثلا محسوسانه، فكيف يصح ان يجعل من الوهميات. چطور اینا وهمی درست کردی؟ اینا محسوس است، وهمیات اونیست که بهش درک نمیشد. فكيف يصح ان يجعل من الوهميات. و اجاب ثانيا، بعد خودش آمده جواب خود را داده. و اجاب ثانيا بان الجامع كون كل منهما مضادا للاخر. اون امر معنوی که دیروزم فدیروزم یادم نیست در کدوم درس گفتم که معنای مستری محال است به حس درک شود. ضد بودن، زدن، کشتن، اینا به حس درک نمیشه، آثارش به حس درک میشود. شمشیر زد به گردنش مرد، اون شمشیر زدن درک میکنه. خود کشتن امریش معنوی ابدا به حواس خمسه ظاهره درک نمیشود. لذا آمده از این راه جواب داده، گفته سواد و بیاض که میگین مدرک به وهم است، تو اشکال میکنی که سواد و بیاض محسوسه. میگه مراد ما از سواد و بیاض معنای مصدری است، یعنی سواد ضدیت با بیاض داره، بیاض ضدیت با سواد داره، این ضدیت وهمی است. این جواب را داده است. جناب تفتادن میگه هر دو حرفت غلط است. و اجاب ثانیا به ان الجامع کون و کل منهما مضادا للآخر و هذا معنا جزئی لا یدرکه الا الوهم. این جواب را داده، گفته ضد بودن سواد با بیاض این ضد بودن وهمی است و بالعکس. و هذا معنا جزئی لا یدرکه الا الوهم و هذا فاسد. این جواب غلط محضه. چرا؟ لأن لا نسلم ان تضاد السواد والبیاض معنا جزئی. این قبول نداریم که تضاد السواد امر جزئی است، تضاد السواد با بیاض کلی است، نه خصوصی این سواد با این بیاض ضدیت داره تا جزئی شود. کلی سواد و کلی بیاض با یک دیگر تضاد دارن. این تضاد متولد از این فرد سواد و از این فرد بیاض نیست، کلی سواد کلی بیاض درشون تضاد است. لأن لا نسلم ان تضاد السواد والبیاض معنا جزئیون. و این اراد ان تضاد هذا السواد و هذا البياض جزئیون. اگر نه، میگن نه خصوص این سواد امامه این آقا و بیاض امامه این آقا، این دوتا را با هم میگن. میگن خب اگر این شد تماثل هم که جزئی میشد، و حالی که اونجا گفتیم که تماثل کلیست، به خصوص این فرد و این فرد کاری نداره. و این اراد ان تضاد هذا السواد هذا السواده سواده و هذا البياض جزئیون، فتماثل هازا مع ذالک، یعنی این فرد با اون فرد که دیر تماثل خوندیم، و تضایف این فرد یعنی این بابا با این پسر، و تضایف این پسر با این بابا، دو تا شخصی، و تضایفه معه ایضا معنا جزئی، فلا تفاوت بین التماثل و التضایف و شبه التماثل و التضاد و شبه التضاد. پس همه اینها رو یک کاسه کن دیگه، همه رو بگو اینا وهمی هن. چرا بعضی رو تماثل درست کردی، تضاد درست کردی، بعضی رو وهمی درست کردی، بعضی رو خیالی. فلا تفاوت بین التماثل و التضایف و شبه التماثل و شبه التضاد بگو و شبه التضاد. فی انها اذا اضیفت الى الجزئیات کانت جزئیاتن و اذا اضیفت الى الکلیات کانت کلیاتن. یک کلمه ولو هیچ ربطی به بحث ما نداره، لیکن این بحث ما اینه، من میگم حاصل و محصول جامی همین دو کلمه هست. میگه من لابتداء غایت، الف و ب و ت و دال و همزه ابتداء، این مسئله است و اسم است. منم میگه معناش للابتداء. حاصل و محصول جامعه میخواد بگه بابا من للابتداء یعنی للابتداء الجزئی، الف و ب و ت و دال و همزه ابتداء یعنی کلی. یعنی چه؟ توضیحش این است. یک دفعه میگیم ابتدا بسم الله لازم داره، کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. این میگه هر ابتدا بسم الله درش لازمه. یکه نمیگه ابتدا درس، ابتدا اکل، ابتدا شرب، ابتدا سفر. او یک ابتدای لیسی داره میگه من فرد او را بیان میکنه، میگه من البصره، من الکوفه، من الاکل، من الشرب. پس من که حرف است روی فرد اون کلی میاد، خود الف و ب و ت و دال که مصدر باب افتعاله او کلی را میگه. این خلاصه حاصل و محصول جامعه. اینجا ایشون همین رو میگن، میگن یک دفعه تو میگی سواد کلی تضاد دارد با بیاض کلی و بالعکس، و این کلیست. یک دفعه میگی نه، سواد این، سواد این جسمی که امامه آقایه، سواد این جسم بالخصوص با بیاض امامه اون آقای بالخصوص تضاد دارد، و همه اینها یک شکل میشن. تماثل دو جور تصویر میشد، تضاد هم دو جور تصویر میشد، امور خیالی هم دو جور تصویر میشد. اینا با هم فرقی ندارن، همه رو یک کاسه کن، یا همه رو جزئی بگو یا همه رو کلی بگو. فی انها اذا اضیفت الى الجزئیات کانت جزئیاتن و اذا اضیفت الى الکلیات کانت کلیاتن. فکیف یصح جعل بعضها علی الاطلاق عقلیا. بعضی رو میگه همش عقلیه، نه خب همش دو جور شد، یا مراد جزئی است یا کلی. اگه کلی عقلی، اگه جزئی که عقلی نمیشد که. فکیف یصح جعل بعضها علی الاطلاق عقلیا و بعضها وهمیا. تموم شد. ثم ان الجامع الخیالی انه لا يمكن جعله صورة مرتسمة في الخيال. تقارن میگه عبارت از خیالیه، تقارن که شکل نداره اصلا، معقول است تقارن شکل داشته باشد؟ و حال که در قوه خیالیه صاحب خوندیم صور جمع میشن. تقارن امرش معنوی، خدا رحمت کند استادی که ما الف پیشش میخوندیم خیلی شوخ بود، بعضی هم میگود عقل داری؟ میگود بله. بود گرده یا درازه؟ بچه گیر میکرد. تقارن همین جوره، تقارن یک امر معنویست. ثم ان الجامع الخیالی هو تقارن الصور. تقارن جامع خیالیه. هو تقارن الصور فی الخیال و ظاهر انه لا یمکن جعله صورة مرتسمة فی الخیال. ممکن نیست که انسان تقارن را به ذهن خودش تصورش بکند به یک شکلی از اشکال. تقارن گرد دراز مربع مستطیل معقول نیست، یک امریست خیالی معنوی. مثل عقل میموند. حالا من و شما همه ادعای عقل داریم، از ما بپرسن عقل گرد یا درازه چه جواب میدیم؟ اون صورتش در ذهنت هست یا نیست؟ شطور هم بپرسن چه شکل رو میگیم؟ میبینیم گردن درازی دارد و دم کوتاه یا الاخر. اما تقارن مثل ضرب است، هیچ فرق نداره. یک امریست که قابل نیست متصور شود. چطور میگه این تقارن خیالی است؟ و ظاهر انه لا يمكن جعله صورتا مرتسمه في الخيال لانه من المعاني. بجات این که تقارن از معانی یعنی از مصادره. اول سندیه خوندی ان وضع علی چه اسم رسه قسم کرده فحدث یا ان وضع علی حدث فاسم معنا عکس یا نه لانه من المعانی. تقارن مصدره، مصدر که صورت نداره در ذهن کسی. لانه من المعانی، اون حدیثم بخونم برات، خیلی شنیدی. کلما میستموه به ادق اوهامکم فهو مخلوق لکم مردود الیکم. میگه خدا را بخواید صورتش در ذهنت بیاری این محاله. حالا اون بیچاره روایت هم داره در ظاهرن در قصه توحید مفضله، میگه مرچه صورت خدا را به ذهن خودش میارد که دوتا شاخ داره. یه دید مرچه با شاخاش اینجور بازی میکنه. میگه چون این شاخ داشتن نه هنر میبینه. یا فرض کنیم طلبه خیال میکنه که خدا صرف میره خوب حفظ داره، چون هنر در صرف میر میدونه. حضرت میگه مخلوق لکم مردود الیکم. خدا قابل نیست انسان مصورش کنه. مصدر هم شبیه اینه، مصدر هم قابل نیست انسان مصورش کنه اصلا. لانه من المعانی و جمیع ما ذکرنا یظهر بالتأمل فی لفظ المفتاح. میگه همه اینها که گفتیم در لفظ مفتاح هست. از جناب مصنف مطالبش همه غلطا در غلط در اومد. بعد از چا انشاءالله باقیش.